ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 24 دی ماه 1399 برابر با 13 ژانویه 2021 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوروستاد هستم. در این مجله گزارش‌های مختلفی رو برای شما خواهیم داشت، از جمله درباره ادامه بحران برق در ایران. اما در ابتدای این مجله آخرین خبرها رو بشنوید از امیر پوریان.
ممنونم وحید پوروستاد عزیز. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه از تحریم دو شخصیت حقیقی و 16 نهاد ایرانی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی و البته زیرمجموعه‌های آنها خبر داد. احمد مروی تولیت آستان قدس و محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام هم در فهرست تحریم آمریکا قرار گرفتند. شرکت دانش بنیان برکت از زیرمجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام که طی ماه‌های گذشته انحصار تولید ماسک در ایران را در دست گرفته نیز به لیست تحریم‌ها اضافه شد. شرکت شفا فارم نیز همان گونه که می‌دانید زیر نظر همین ستاد مدعی تولید واکسن ایرانی کرونا است. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که بنیان‌های تحریم شده تحت کنترل نهاد رهبری از جمله بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام نیمی از اقتصاد ایران را در دست دارند و باعث فساد مالی گسترده در جمهوری اسلامی شدند. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، از او خواست تا هر گونه برنامه احتمالی برای اعدام احمدرضا جلالی را فوراً متوقف کرده و بلافاصله دسترسی به خانواده و وکیل را برای او ممکن کند. احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی و کارشناس مقابله با بحران است که اردیبهشت 95 در جریان شرکت در یک کنفرانس علمی در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از احتمال اجرای حکم اعدام او منتشر شده است. عفو بین الملل در نامه خود که رونوشتی از آن را نیز برای سفارتخانه ایران در سوئد فرستاده، ضمن درخواست لغو این حکم نوشته است که او باید فوراً آزاد شود و بر طبق توصیه کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل، حق قانونی جبران خسارت هم برای او در نظر گرفته شود. جلسه مجلس نمایندگان آمریکا برای بررسی استیضاح دونالد ترامپ برای دومین بار صبح چهارشنبه به وقت آمریکا آغاز شد. شماری از نمایندگان کنگره در لایحه پیشنهادی برای استیضاح آقای ترامپ او را در ارتباط با حمله شماری از هواداران خشونت طلبش به ساختمان کنگره آمریکا متهم به تحریک به شورش کردند. در صورت تصویب لایحه استیضاح در مجلس نمایندگان، دونالد ترامپ در مجلس سنا محاکمه خواهد شد و با توجه به برابر بودن کرسی‌های دو حزب در این مجلس، معلوم نیست که برکناری رئیس جمهور که مستلزم دو سوم آراست در مجلس سنا رأی کافی بیاورد. برخی سناتورهای جمهوری‌خواه از استیضاح دونالد ترامپ حمایت کردند. و نیروی دریایی ارتش ایران روز چهارشنبه از آغاز یک رزمایش در آب‌های دریای عمان در نزدیکی اقیانوس هند خبر داد که نامش اقتدار دریایی 99 اعلام شد. بر اساس گزارش تلویزیون رسمی ایران، این رزمایش که مدت آن 2 روز اعلام شده، با حضور فرماندهان نظامی از جمله محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در سواحل مکران و شمال اقیانوس هند آغاز شد و قرار است در آن شلیک انواع موشک‌های کروز دریایی سطح به سطح و عملیات پهپادی انجام شود. این رزمایش در میانه تنش چشمگیر در روابط جمهوری اسلامی با آمریکا و کشورهای عربی در خلیج فارس برگزار می‌شود. ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا با همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از امیر پوریا شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. آمریکا تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کرد. رؤسای ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی هم در لیست تحریم‌ها قرار گرفتند.
این تحریم‌ها مشخصاً امپراتوری مالی شخص علی خامنه‌ای رو هدف قرار گرفته.
تلاش و برنامه‌ریزی اسرائیل برای سد کردن راه جو بایدن برای بازگشت به برجام.
اسرائیل سعی خواهد کرد که از طریق گروه‌های لابیگری در واشنگتن، لابیگری در کنگره مثل ایپک استفاده بکنه که فشار بیاره روی دولت آقای بایدن برای تصمیم بعضی از سیاستاش.
مجلس نمایندگان آمریکا بررسی استیضاح دونالد ترامپ رو آغاز کرد. گفتگوی خواهش شنید در همین باره. و اگر تا پایان مجله همراه ما باشید، درباره بحران برق در ایران هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، از ساعتی قبل مجلس نمایندگان ایالات متحده در حال بررسی طرح استیضاح رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هستند. همراه هستیم با شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا در واشنگتن. آقای سمیعی، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. در این گفتگوها و مذاکراتی که الان در جریانه، آیا نکته خاصی تا الان دیدید تا بعد نگاهی داشته باشیم به تحلیل این ماجرا؟
با درود خدمت جناب عالی، بایستی عرض بکنم یکی از نکاتی که بسیار حائز اهمیت هست این هست که با چه سرعتی این مسئله استیضاح پیش رفته، چون در گذشته مسئله استیضاح یه چیزی بود که بایستی به کمیته های ذی‌نفع مجلس می رفت، اونجا شهود می آمدن و در موردش صحبت می کردن، بعد به صحنه علنی مجلس می آمد. الان همه اونها به خاطر اتفاق قولی که اکثریت نمایندگان دموکرات که اکثریت رو در این مجلس دارن باهاش موافقت کردن، این مسئله فوری به صحنه علنی مجلس آمده و الان دارن روش بحث میکنن که تا ساعتی دیگر هم به رأی گذاشته بشه.
چه هدفی دارن دموکرات ها از این سرعتی که برای استیضاح آقای ترامپ به خرج دادن؟
ببینید، هدف خیلی واضح هست، اونم این هست که آقای ترامپ رو میخوان از دست داشتن حق شرکت در انتخابات آینده محروم بکنند. برای اینکه ما میدونیم دوران ریاست جمهوری ایشون 8 روز دیگه بیشتر باقی نمونده، ولی دموکرات ها بر این باور هستند که اگر استیضاح رو بتونن پیش ببرن و در مجلس سنا هم موفق بشن، حق شرکت در انتخابات آینده رو از ایشون میگیرن. البته گزارش ها این بوده که ایشون حقوق بازنشستگی خودش رو از دست خواهد داد یا حق مزایای دفتر ریاست جمهور پیشین رو از دست خواهد داد، ولی هیچ کدوم از اینها به نظر من برای آقای ترامپ حائز اهمیت نیست. تنها چیزی که مهمه برای ایشون حفظ حیثیت سیاسیشونه که اون هم با این کار داره بسیار خدشه‌دار میشه.
در مجلس نمایندگان دموکرات ها با چه چالشی مواجه هستن که بتونن اون آرای لازم رو به دست بیارن که استیضاح دونالد ترامپ رأی بیاره؟
ببینید، باید کاری بکنن که نشون ندن این از روی غرض‌ورزی با آقای ترامپ هست، یا اینکه از ایشون خوششون نمیاد و در 4 سال گذشته که ایشون رئیس جمهور بوده علاقه به این داشتن که بهانه‌ای داشته باشن ایشون رو از مسند قدرت برکنار بکنن.
اینا رو دارید میگید که بتونن آرای جمهوری خواهان رو جلب بکنن؟
100%. بله، به خاطر اینکه در حال حاضر فعلا چیزی حدود 5-6 نفر از جمهوری خواهان اعلام همپیمانی با دموکرات ها کردن، ولی برای دموکرات ها به نفعشون هست که این تعداد رو بیشتر بکنن. هرچه تعداد جمهوری خواهانی که با اینها همصدا میشن بیشتر باشه، خب اون اهمیت این مسئله و اون که مردم این رو باور داشته باشن که این فقط یک مسئله حزبی نیست و یک مسئله فراحزبی است بیشتر قابل قبول است.
آقای سمیع، اگر در پایان جلسه امروز طرح استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رأی بیاره، بعدش چه اتفاقی میفته؟
این مسئله باید سخنگوی مجلس این لایحه تصویب شده رو به مجلس سنا بفرسته. وقتی که سنا این رو دریافت بکنه، سنا 24 ساعت فرصت داره که دادگاهی آقای ترامپ رو به ریاست رئیس دیوان عالی کشور شروع بکنه. در حال حاضر جمهوری خواهان تا روز چهارشنبه آینده اکثریت رو در مجلس سنا بر عهده دارن و چون مجلس سنا در حال حاضر در مرخصی هست، باید به صورت یک فراخوان ویژه سناتورها رو برگردونه. اگر اون فراخوان ویژه صورت نگیره که مسئله باقی میمونه تا 19 ژانویه یعنی سه‌شنبه آینده که دادگاهی میشه برای روز بعدش چهارشنبه که همون مراسم تحلیف آقای بایدن هست. حتی اگر این مسئله بخواد ادامه پیدا بکنه و دادگاهی صورت بگیره، این دادگاهی به گفته بعضی از طراحان قانونی بر این باور هستن که میتونه این مسئله حتی بعد از ترک دفتر ریاست جمهوری توسط آقای ترامپ پیش بره و ایشون اگر که محکوم بشه از حق و حقوق ریاست جمهوری پیشین حذف میشه.
آقای سمی، خیلی کوتاه اگر امکان داره به این سوالم جواب بدید که به هر حال آقای ترامپ طرفداران بسیاری داره، در همین انتخابات میلیون ها نفر به او رأی دادن، آیا این طرح استیزا موجب خشونت نمیشه؟ خود آقای ترامپ هم روز سه‌شنبه گفت که این موجب نفاق و دو دستگی بین کشور میشه.
100% این گونه هست و شما شک نداشته باشید که الان هم طرفداران آقای ترامپ از همین امروز فراخوان دادن برای 4 روز آینده تا روز مراسم تحلیف تظاهراتی در سراسر ایالات متحده و پایتخت‌های هر ایالت صورت بگیره و حتی خود روز تحلیف آقای بایدن هم در واشنگتن دی سی تظاهرات دیگری رو ترتیب داد.
متشکرم. شایان سمیعی تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا از واشنگتن با ما بود که نگاهی داشتیم به طرح استیضاح رئیس جمهوری آمریکا در مجلس نمایندگان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه از تحریم 2 شخصیت حقیقی و 16 شخصیت حقوقی از جمله رؤسای ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی خبر داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از حمید فاطمی.
وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی و محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند. ستاد اجرایی فرمان امام قبلاً در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود، اما روز چهارشنبه شخص رئیس آن نیز به این فهرست اضافه شد. آستان قدس رضوی و شماری از زیرمجموعه‌های آن هم مشمول تحریم‌های آمریکا شده است، از جمله شرکت توسعه نفت و گاز رضوی، شرکت کارگزاری بورس و اوراق بهادار رضوی، شرکت معادن قدس رضوی، کمباین سازی ایران، مؤسسه حسابرسی مفید راهبر، مسکن و عمران قدس رضوی، شرکت معادن قدس رضوی، سازمان اقتصادی رضوی، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی، شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی و شرکت شهاب خودرو. در میان شرکت‌های جدید تحریم شده، اسامی شرکت دانش بنیان برکت از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام هم دیده می‌شود. این شرکت طی ماه‌های گذشته انحصار تولید ماسک در ایران را در دست گرفته و مدعی تولید واکسن کو ایران برکت است. از دیگر شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، شرکت گسترش الکترونیک مبین به فهرست تحریم‌ها افزوده شده است. شرکت توسعه حفاری تدبیر و شرکت تولید نیروی برق آبادان نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز چهارشنبه گفت بنیادهای تحریم شده تحت کنترل نهاد رهبری از جمله بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام نیمی از اقتصاد ایران را در دست دارند و باعث فساد مالی گسترده در ایران شدند. استیو منوچین گفت آمریکا به تحریم نهادها و افرادی که به بهای فقر مردم ایران خود را ثروتمند می‌کنند ادامه خواهد داد. خبرگزاری رویترز در 20 آبان سال 92 گزارشی تحقیقی منتشر کرده بود که بر اساس آن میزان دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام بالغ بر 95 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این ستاد زیر نظر علی خامنه‌ای قرار دارد. بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در شهریور 98 گفته بود که 60% از ثروت ملی ایران در اختیار 4 نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است. تحریم‌های جدید ایالات متحده در حالی وضع می‌شود که 1 هفته بیشتر به پایان کار دولت دونالد ترامپ باقی نمانده است. آقای ترامپ در 4 سال گذشته رویکردی تهاجمی در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرد و در اردیبهشت 97 از توافق برجام خارج شد و تحریم‌های وسیعی علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. این تحریم‌ها در 2 سال گذشته ایران را از میلیاردها دلار درآمد نفتی محروم کرده است.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید درباره تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا که در این تحریم‌های جدید رؤسای ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی هم قرار دارن. در همین باره دیدگاه یوحنا نجدی پژوهشگر اقتصاد سیاسی در آلمان رو هم پرسیدم که میشنوید.
ببینید تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت. شهریور ماه گذشته این صحبتی که از آقای بهزاد نبوی درد شده بود که 60% ثروت ملی ایران در اختیار 4 نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفانه. ستاد اجرایی اونطور که سال حدوداً 9 سال پیش خبرگزاری رویترز تحقیق کرد داراییش حدود 95 میلیارد دلار بود و هر کدوم از اینها شرکت‌های متعددی دارن، مثل گروه تدبیر، مؤسسه رفاه تامین عاطفی، امید. در واقع شرکت‌ها و نهادهای متعددی زیر نظر هر کدوم از اینها هستن. یا مثلا آستان قدس رضوی که هلدینگ‌های متعددی داره به نام سازمان اقتصادی رضوی فعالیت می‌کنه و در عرصه‌های مختلف از داروسازی و غذایی و نساجی و فرش بگیرید تا فناوری اطلاعات و اقتصادی و سرمایه‌گذاری. نکته دیگه که میتونم اضافه بکنم در واقع تقاطعیه که افراد مختلف همگی تقریبا از نواحی امنیتی و نظامی و بیت رهبری درش جمع شدن. در همین هلدینگ های آستان قدس ما افرادی از سپاه داریم، از وزارت اطلاعات مثل مسعود میرکاظمی، محمد رضا عطارزاده، فرهاد رهبر. در واقع اصلاً افراد این نهادها همه سابقه بسیار بلندبالایی دارن در همکاری با نهادهای نظامی و رابطه بسیار نزدیکی دارن، بسیار مورد اعتماد هستن برای شخص علی خامنه ای. بنابراین این تحریم ها میتونم بگم که مشخصا امپراتوری مالی شخص علی خامنه ای رو هدف قرار گرفته.
آقای نجدی، در بین افرادی که به حال شما اسپردید، آقای احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی هست که به حال گفته میشه یکی از نزدیکترین افراد به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. در مورد خود آقای مروی چه جزئیات و اطلاعات بیشتری وجود داره؟
در مورد آقای مروی من به 3 نکته میتونم اشاره بکنم. نکته اول اینکه اساسا رفاقت شخصی احمد مروی با علی خامنه‌ای به بیش از نیم قرن قبل برمیگرده. هر دو مشهدی هستند. علی خامنه ای حتی در منزل پدری احمد مروی در مشهد رفت آمد شخصی داشت و حتی برخی روزها به مناسبت های دینی اونجا منبر می رفت. و در اوایل دهه 50 این احمد مروی بود که در قم گاهی اوقات نامه هایی رو بین روحانیون انقلابی و علی خامنه ای می برد و می آورد و حتی به منزل شخصی خامنه ای در خیابان خسرو در مشهد هم می رفت. نکته بعدی در مورد این هستش که بعد از آغاز رهبری علی خامنه ای اون چند ماه بعد مروی رو آورد به بیت خودش و مروی هست که اتفاقا نقش بسیار کلیدی داشت در اینکه دستگاه در واقع بیت رهبری رو به یک دستگاه بسیار عریض و طویلی تبدیل بکنه و خودش هم یکی اساسا در اون موقع در اوایل اساسا همچین چارچوب این گستردگی نداشت و رفته رفته این ساختار عریض و طویل ایجاد شد. نکته سوم در مورد مروی، او از جمله افرادی است که بیشترین مجیزها رو در مورد شخص خامنه و فرزندانش میگه و ادعاهای غیر قابل اثبات و باورناپذیری داره، از جمله اینکه در جای گفته که علی خامنه ای روی یک فرش در واقع دست دوم و بسیار نخنما شده ای زندگی میکنه و فرزندانش هم حتی مثلا یه مصطفی در خانه مستاجری داره روزگار میگذرونه و در مورد خامنه ای هم او رو میگه که همردیف با امام اول شیعیان هست و معتقده که مردم باید همچون امام اول شیعیان از او به صورت مطلق پیروی بکنن.
آقای نجدی، تحریم‌های جدید ایالات متحده در حالی داره وضع میشه که 1 هفته بیشتر به پایان کار دولت آقای ترامپ باقی نمونده. با چه هدفی دولت آقای ترامپ این تحریم‌های جدید رو وضع کرده به اعتقاد شما؟
ببینیم، برخلاف اینکه در مثلا نظامی مثل جمهوری اسلامی از ماها قبل در ماهای پایانی دولت دیگه همه خودشون رو تا حدودی معطل میکنن ساختار دولت برای اینکه دولت جدید داره میاد، اولین پیام این هست که در یک دولت کارآمد در یک ساختار در واقع منطقی دولت تا روز آخر تصمیم میگیره و تصمیم های مهم میگیره. نکته دوم که میتونم بگم این است که با روی کار اومدن آقای بایدن در واقع این تحریم‌ها به این سادگی لغو نخواهند شد، ادامه پیدا کرد و با روی کار اومدن آقای بایدن هم همچنان این تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و کسانی که ثروت مملکت ما رو دارن به تاراجی مرن ادامه خواهد داشت و تغییر بنیادی از این لحاظ دست کم ایجاد نخواهد شد.
دیدگاه یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در آلمان رو میشنید درباره تحریم‌های جدید آمریکا.
به عنوان یک شهروند داغ دیده، یک خواهش دارم از آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. آقای خامنه‌ای، پایان عمرتان هست. هر روز که می‌گذرد شما یک راه‌پله به مرگ نزدیکتر هستید. 40 سال ملت ایران را کشتید، اعدام کردید، گورای دست جمعی را انداختید، حبسای بلند مدت دادید برای این ملت عزیز. حالا که پایان عمر خودت هست و پایان جمهوری اسلامی تان هست، برای یک بار هم که شده بیایید از این خانواده های داغدار، از این ملتی که 40 سال براشون ستم روا داشتید، 40 سال اعدام کردید، 40 سال جنایت کردید، 40 سال ملت را به خاک خون کشیدید، بیایید عذرخواهی کنید. پایان عمرتان هست آقای خامنه‌ای.
من تعجب میکنم از این همه خبرنگار، روزنامه نگار، شبکه، کارشناس، همه میگن ما از این دموکراسی همچین چیزی سابقه نداشته، این به دموکراسی آمریکا حمله شده. عزیز من، این حمله به پارلمان یا مجلس یا سنای آمریکا اصلا یعنی دموکراسی؟ خیلی مردم تونستن اعتراض خودشونو بیان کنن. اگر تو مملکت ما این اتفاق افتاده بود، جوی خون را میافتاد. عزیزان، دموکراسی یعنی این دموکراسی واقعیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ابراز تمایل جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا به بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام با نارضایتی اسرائیل همراست و حتی دفتر نخست وزیری این کشور پیش از این با انتشار بیانیه هشدار داد که توافق هسته‌ای با ایران از بیخ و بن غلطه. اکنون هم خبر میرسه که فرستادی از اسرائیل به آمریکا رفته تا با اعضای تیم آقای بایدن در مورد ایران گفتگو کنه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
یک هفته مانده به آغاز کار دولت جو بایدن، خبرگزاری بلومبرگ نوشت که اسرائیل در حال برنامه ریزی است که چگونه راه تحقق وعده رئیس جمهوری جدید آمریکا را برای بازگشت به برجام سد کند. گزارش بلومبرگ روز سه‌شنبه 23 دی ماه در حالی منتشر شد که یوسی کوهن، رئیس موساد، به واشنگتن رفته است. بلومبرگ نوشت که مقامات اسرائیل در حال ارزیابی این پرسش هستند که راهبرد مؤثر کار با دولت جو بایدن در مورد ایران چیست؟ درگیری علنی مانند سالهای دولت باراک اوباما یا کارهای پشت صحنه برای ممانعت از بازگشت آمریکا به برجام؟ این خبرگزاری نوشته است که دولت اسرائیل فرستاده ای را به واشنگتن اعزام کرده تا نگذارد که آمریکا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را بدون توافق با اسرائیل رفع کند. جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، کمتر از یک ماه پیش گفته بود که دونالد ترامپ باید به همراهی با متحدان اروپایی برجام بپردازد و در مسیر دور شدن از جنگ بار دیگر به توافق هسته‌ای با ایران بازگردد. در پی این اظهارات، 150 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه 3 دی ماه در نامه‌ای به جو بایدن از رویکرد او برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام حمایت کردند. امضا کنندگان این نامه از تعهد بایدن برای احیای رهبری و دیپلماسی آمریکا در عرصه بین‌المللی تقدیر کردند. به نوشته بلومبرگ، فرستاده اسرائیل در واشنگتن می‌کوشد تا از همکنون دولت جو بایدن را متقاعد کند که مواضع سخت گیرانه در قبال پروژه هسته‌ای، برنامه موشک‌های دوربرد و نیروهای نیابتی همپیمان با ایران در پیش بگیرد. این خبرگزاری نوشته است که راهبرد اسرائیل برخلاف تمایل تیم جو بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران و سپس مذاکره درباره گسترش این توافق است. مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، در مورد اینکه چقدر دولت نتانیاهو امیدوار است بتواند رئیس جمهوری منتخب آمریکا را با خود همراه کند، به رادیو فردا چنین میگوید:
دولت اسرائیل 100% قصد داره که و امیدوار هستش که دولت آقای بایدن با دولت اسرائیل مشورت بکنه در مورد تصمیم هاش، چون واقعا یکی از شکایت هایی که در اسرائیل وجود داره از آقای اوباما این هستش که میگن که آقای اوباما تصمیم گرفت که با جمهوری اسلامی در عمان ملاقات بکنه برای شروع مذاکرات پنهانی سری، ولی اسرائیل رو مطلع نکرد قبل از انجام این تصمیم و حتی اسرائیل قبلا نمیدونست که آمریکا همچین تصمیم رو گرفت. آیا آقای بایدن این کار رو خواهد کرد یا نه؟ به نظر من واقعا بستگی خواهد داشت به روابط خود آقای بایدن و آقای نتانیاهو یا هر نخست وزیر بعدی که اگر ما در اسرائیل داشته باشیم. حالا اگر فرض بکنیم که آمریکا تصمیم بگیره که اسرائیل ازش خوشش نیاد، تا چه اندازه اسرائیل میتونه تاثیرگذار باشه؟ بجز اینکه اسرائیل سعی خواهد کرد که از طریق گروه‌های لابیگری در واشنگتن، لابیگری در کنگره مثل ایپک استفاده بکنه که فشار بیاره روی دولت آقای بایدن برای تصمیم بعضی از سیاستاش، ولی بیشتر از این نمیتونه کاری بکنه. همونطور هم که دیدیم آقای نتانیاهو نتونست تصمیم آقای اوباما رو عوض بکنه، و اگر آقای بایدن هم تصمیمی بگیره که اسرائیل باش مخالف باشه، به اون صورت اسرائیل گزینه‌هایی نداره برای جلوگیری، چون قدرت سیاسی آمریکا و حمایتی که آمریکا از اسرائیل میکنه هر سال خیلی مهم هستن و فکر نکنم که هیچ دولتی در اسرائیل بخواد اونها رو در ریسک بذاره.
به نوشته بلومبرگ، اسرائیل یک کارت بازی پرخطر نیز در دست دارد که تهدید به ادامه عملیات مخفی علیه ایران مانند ترور ماه گذشته محسن فخریزاده، دانشمند ارشد هسته‌ای ایران است. یک مقام ارشد پیشین آمریکایی که در تماس نزدیک با تیم رئیس جمهوری جدید است، به بلومبرگ گفته که جو بایدن به دنبال یک رابطه سازنده با بنیامین نتانیاهو خواهد بود و تلاش خواهد کرد تا از علنی شدن اختلافات جلوگیری کند. اما سیاست کلی که آقای بایدن برای دولت خود تعیین کرد قابل بحث نیست. در حالی که بلومبرگ نام فرستادیه اعزامی اسرائیل به واشنگتن را نبرده، رسانه‌های اسرائیل نوشتند که بنیامین نتانیاهو یوسی کوهن، رئیس موساد را که به شدت مورد وثوق اوست، راهی آمریکا کرده است. وبسایت خبری واینت روز 23 دی ماه نوشت که مأموریت یوسی کوهن آماده کردن زمینه کار با دولت جدید واشنگتن پیشاپیش مذاکرات عمقی آتی حول موضوع ایران و برجام و متمرکز کردن تماس‌ها و گفتگوهای اسرائیل و آمریکاست. با وجود این، واینت روز سه‌شنبه نوشت که اسرائیل خود را برای درگیری با آمریکا بر سر برجام آماده می‌کند. سایت اکسیوس این هفته نوشت که بنیامین نتانیاهو شخصاً کارزار علنی مخالفت با بازگشت دولت بایدن به برجام را رهبری می‌کند و چند بار در دو ماه اخیر برای آمریکا خط و نشان کشیده که نباید به این توافق بازگردد. اکسیوس ارزیابی کرده که تقابل بنیامین نتانیاهو با جو بایدن بر سر ایران حتمی است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ماه گذشته گفته بود که دولت بنیامین نتانیاهو به تقلا افتاده تا آمریکا را به جنگ کشانده و نیت جو بایدن برای احیای برجام را ناکام کند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
هوای آلوده این روزهای کلان شهرها در کنار ویروس همه‌گیری کرونا، حالا بحران تازه‌ای رو هم به دوش می‌کشه، خاموشی مقطعی که بیم خاموشی‌های بزرگتر در ایران رو با خود به همراه آورده، آن هم در شرایطی که مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر از توانایی ایران برای صادرات برق می‌گفتند. اما مشکل بی‌برقی از کیست و در کجاست؟ گزارش محمد زرقامی رو بشنوید.
باشه حالا تو زمستون افزایش نمیدونم مصرف برق نداشتیم، حالا اتفاق تو تابستون ها میافتاد، بودن تابستون خوب مصرف کنید دم مصرف کنید.
نمیدونم چه فکری میکنن، چه کارشناسی میکنن که این برق از 3 ساعت برق بشه که مصرف گاز کم بشه، اینجوری که بیشتر میشه.
خب این بعد کرونا این تعطیلی ها اینا الان هم این برق قطع میشه، 2 ساعت میخوایم بیشتر چیز بفروشیم این قطع میشه، خب ما چی کار باید بکنیم؟
قطعی برق در مناطقی از تهران و دیگر شهرهای ایران حتی از نگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم در بازتاب دادن صدای شهروندان ناراضی دور نمانده است. روزنامه ها هم در ایران از تناقض‌گویی مقام های رسمی در این باره می گویند. روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود به قلم علیرضا کریمی می نویسد: بنده به عنوان یک رسانه‌ای بعضن احساس می کنم اینها به عمد زد و نقیض سخن می گویند تا مردم و رسانه ها گیج شده و دنبال مقصر نباشند. به همین دلیل است که برق می گوید تقصیر گاز است، گاز می گوید تقصیر برق است و عده‌ای هم مدعیان تقصیر بیت کوین و چین است. اینجاست که به سوال این سرمقاله نویس می رسیم: چگونه باید تشخیص داد مشکل کیست و کجاست؟ تجربه یکی از شهروندان در غرب تهران رو بشنوید.
از ساعت 12 تقریبا تا 3-4 ظهر برق نداشتم. مادرم شهرک اکباتان فاز 2 هستن، اونا برق نداشتن. یکی از دوستان خونشون خیابون معلمه، ایشونم برق نداشتن، ولی عصر برق نداشتن. میتونم بگم غرب تهران دقیقا بیشتر برق نداشتن.
نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران، شهری که بخشی از شهروندانش در این روزهای کرونا زده با خاموشی‌های مقطعی در هوای آلوده مواجه شدند.
یکی ناتوانی فنی هست در سیستم برق‌رسانی در کشور که به علت سوء مدیریت این داره خیلی شدید انجام میشه. دوم مسئله این هستش که این آلودگی هوای تهران که رسانه‌ها خیلی در مورد مازوت خبر دادن، این رو هم قبلش مقدمه اومده بودن که یا مازوت رو تحمل کنین یا بی‌برقی رو. یه مقداری بازی و جنگ روانی مسئله هم هست و در نهایت مثل همه چیزهای دیگر مسائل اقتصادی فردی هم اینجا خیلی نقش داره. منظورم این هست که کسانی که کار مازوت رو انجام میدن منافع اقتصادی کلان دارن، میخوان یه جوری جا بندازن که همچین موضوعی وجود داره. از یه طرف میخوان که پیش زمینه ای رو ایجاد کنن که ما برای مشکل برق در واقع نیاز به تأسیسات اتمی و اینها داریم.
مقام های رسمی در شرکت های توزیع برق از تصمیمی ملی برای این قطعی ها و غیر قابل پیش بینی بودن و زمان بندی آن میگویند، اما وعده می دهند که قطعی ها بیشتر از 2 ساعت نخواهد بود. مشهد، سومین شهر پرجمعیت ایران، هم به گفته یکی از شهروندان مشهدی از این قاعده مستثنا نیست.
در شهر مشهد دقیقاً مقرر کردن که محله به محله و به قول معروف منطقه به منطقه این برق قطع بشه، مثلا بین 45 دقیقه تا 1 ساعت و شاید بیشتر همین قطع برق طول میکشه و بعد به تب در واقع اتوبان‌ها و بعضی معابر هم خاموشی نوبتی دارن که به اینجا هم رسیده.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران، مشکل سوخت و محدودیت تامین گاز را دلیل قطعی برق معرفی کرده و از شهروندان خواسته است با صرفه‌جویی 10% در مصرف گاز به حل این مشکل کمک کنند. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس.
سخنگوی شرکت گاز این موضوع رو رد کرده و گفته هیچ گونه کمبود گازی برای نیروگاه‌ها وجود نداره و طبیعی هم هست، چون صادرات گاز ایران به دلیل تحریم انقدر زیاد نیست که ما در حوزه داخلی دچار مشکل باشیم. و موضوع دیگه‌ای هم که به صورت غیر رسمی البته مطرح شده این هست که قطعی برق یا مانور بر کمبود برق در کشور یک بسترسازی از سوی دولت برای افزایش تعرفه برق است که هنوز مقامات دولتی دربارش صحبتی نکردم.
طعم قطع برق را همه شهروندان میچشند، در حالی که به گفته سخنگوی صنعت برق ایران تعداد مصرف کنندگان پرمصرف برق مشخص است. مصطفی رجبی مشهدی در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی:
ما حدود 15% مشترک پرمصرف داریم در برق.
بهار آروین، عضو شورای شهر تهران، هم خواستار شفافسازی مصرف گاز و برق دستگاه‌ها و نهادهای دولتی شده تا از این طریق معلوم شود کدام یک پرمصرف هستند. از این روز که برای عبور از این بحران آقای رجبی مشهدی و همکارانش راه حلی پیدا کردند.
کاری که دیروز در واقع کردیم برای همین عبور از این محدودیت‌ها این بود که بخشی از صنایع رو محدود کردیم.
اما این تمام ماجرای قطعی برق نیست. قطع شدن سوخت اصلی برخی نیروگاه ها و روی آوردن به مصرف گازوئیل در کنار نبود تجهیزات فنی به دلیل تحریم های حد اکثری آمریکا و خارج شدن از خط تولید مانند قم. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی و گذری بر دشواری های پیش رو.
یکی از مشکلات دیگه هم عدم تسویه حساب دولت با نیروگاه های تولید برق است که این شاید یکی از بزرگترین مشکلات این روزهای نیروگاه ها باشه که برخی از نیروگاه ها در روند تامین سوخت هم به دلیل نبود نقدینگی با مشکل روبرو شدن. طی روزهای گذشته شنیدیم که چند نیروگاه از مدار خارج شدند.
از مسئله تحریم‌ها نمی‌توان به آسانی گذر کرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حتی اخیراً هم تلاش کرد تاثیرگذاری تحریم‌ها را تخفیف دهد.
گیرم که تحریم باقی بمانه، ما باید اقتصاد کشور رو جوری برنامه‌ریزی کنیم که با رفتن و آمدن تحریم و با عرض کنم که بازیگری‌های دشمن دچار مشکل نشیم در امر اقتصاد کشور. اینم ممکنه،
اما در صحنه واقعیت‌های سیاسی این مسئله پیامدهای دیگری را رقم زده است. بار دیگر از روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس بشنوید.
یعنی از یک طرف میگن تحریم‌ها کارساز نبوده و ما هیچ مشکلی نداریم، و از طرف دیگه می‌بینیم که هیچ راهکار و توانی هم ندارن تا بتونن کشور رو اداره کنن. در مورد داستان برق هم همینه، یعنی پیشتر منابع مورد نیاز برای هزینه جاری کشور رو با ترفندهای از جیب مردم تامین می‌کردن، اما الان دارن غیر از این که دستشون در جیب مردمه، این منابع رو با بازیچه قرار دادن جان مردم ایران تأمین میکنن.
در این میان عده‌ای هم فعالیت مزارع استخراج رمز ارزها یا بیت کوین را عامل قطعی برق معرفی کردند. اگرچه فعالیت این مزارع به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی با کسب مجوز قانونی است و آنها حضور حساسیت برانگیز چینی‌ها در این ماجرا را هم رد نکردند، اما نکته اساسی‌تر تایید وجود مراکزی است که از آن به عنوان مراکز غیرقانونی استخراج بیت کوین نام برده می‌شود، از جمله در شهر مذهبی قم. از نوید جمشیدی درباره اخبار منتشر شده درباره بیت کوین پرسیدم.
چیزی که مشخصه اینه که این اتفاق در ایران داره میفته، یعنی استخراج ارزهای دیجیتال به شدت با هدایت نهادهای جمهوری اسلامی داره انجام میشه جهت کسب درآمد، و به خاطر اینکه این موانع مالی رو که بر اثر تحریم ها دارن بتونن از بین ببرن.
شهروندان ایرانی این روزها را زیر سایه کرونا، آغشته به دود غلیظ گوگرد و دلنگران خاموشی های در راه سپری می کنند.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید درباره بحران برق در ایران.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
مامورین امنیتی در ایران طی 4-5 روز اخیر دست کم 27 دانشجو، فعال محیط زیست و فعال مدنی کرد را در شهرهای مختلف بازداشت کردند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این بازداشت‌ها با خشونت همراه بوده و در بیشتر موارد توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته. از علت بازداشت و وضعیت بازداشتگان خبر چندانی در دست نیست. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، درباره جزئیات این بازداشت‌ها به ما میگه.
این موج جدید بازداشت فعالان کرد از روز جمعه 19 دی ماه شروع شد. بیشتر بازداشت‌ها توسط، بنابر اطلاعاتی که ما کسب کردیم، توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته و تعداد بازداشتی‌ها تا الان به حداقل 22 نفر میرسه که در شهرهای تهران، کرج، مهاباد، بوکان، ربط، سنندج، مریوان و سرب‌آباد صورت گرفته. قابل ذکر هستش که این تعداد حداقل تعدادی است که ما موفق شدیم از طریق تماس با خانواده‌ها یا منابع معتبر هویتشون رو تایید کنیم. ولی به عنوان مثال در شهر سنندج خبرهایی به ما رسیده که تعداد بازداشتی‌ها بسیار بیشتر بوده که ما متأسفانه تاکنون موفق به احراز هویت این افراد نشدیم. علت بازداشت در زمانی که بازداشت صورت گرفته، و این نکته رو هم بگم که تقریبا تمامی این بازداشت‌ها به شکل‌های خشونت آمیزی صورت گرفته از طرف مأموران و هیچ حکمی یا هیچ دلیلی ارائه نشده برای بازداشت این افراد. تا کنون هم خانواده های این افراد از علت بازداشت اعضای خانوادهشون مطلع نشدن، ولی طی تماس تلفنی که تعدادی از این افراد با خانواده ها داشتن فقط تونستن اطلاع بدن که در بازداشتگاه هفته تیر واقع در قرارگاه المهدی سپاه در شهر ارومیه به سر میبرن. اینها افرادی هستند که در تهران، کرج و مهاباد بازداشت شدن. تعدادی از اونها تونستن تماس بگیرن با خانواده ها بدون اینکه اطلاع داشته باشن از دلیل بازداشت خودشون، فقط عنوان کردن که در این محل نگهداری میشن. از سرنوشت بقیه افراد و محل نگهداریشون اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی به نظر میرسه بازداشتی های مریوان، سرب آباد و سنندج هم در یک بازداشتگاه امنیتی در شهر سنندج به سر میبرند. با توجه به تعداد زیاد افراد که میگیم حداقل 22 نفر هستند و احتمالاً بیشتر از این تعداد در حوزه‌های مختلفی فعالیت داشتند، تعداد زیادی از این افراد دانشجو بودند، تعدادی از این افراد فعال محیط زیست بودند، فعال‌های فرهنگی بودند، فعال‌های مدنی بودند، به هر حال کسانی بودند که در یک حوزه خاصی مشغول به فعالیت بودند، ولی فعالیت‌های اونها نمیتونسته دلیلی باشه برای بازداشت، چون که فعالیت‌ها به شکلی صورت گرفته که مسالمت آمیز و مدنی بوده. ولی با تجربه‌ای که ما از چنین بازداشت‌های گروهی داریم، چه در کردستان با عنوان مثال دی ماه 3 سال پیش ده ها نفر در کردستان مجددا بازداشت شدند، و این تجربه رو داریم که این بازداشت ها به دنبالش یک سناریو سازی های امنیتی و فشار برای اعترافات اجباری توسط نهادهای امنیتی صورت میگیره، و نگرانی که الان وجود داره به دنبال این بازداشت ها دقیقاً همین هستش، چون که اتفاقی نیست که این تعداد زیاد در یک اقدام هماهنگ به فاصله چند روز در چندین شهر مختلف بازداشت بشن و این احتمال سناریو سازی امنیتی برای این افراد وجود داره.
دیدگاه کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان رو میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جمهوری اسلامی ایران دست به انجام یک مانور نظامی جدید در آبهای منطقه زده. رزمایشی به نام رزمایش دریایی اقتدار که توسط نیروی دریایی ارتش در حال انجامه. در همین رابطه روابط عمومی ارتش روز چهارشنبه اعلام کرد که یک شناور نظامی با نام ناو بندر مکران به این رزمایش ملحق شده، شناوری که ارتش ایران آن رو یک جزیره متحرک 121,000 تنی توصیف کرده. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا از مشخصات و ماموریت این شناور جدید میگه.
این ناو مکران یا ناو بندر مکران یک کشتی نفت کش بوده که در عرض 6 ماه با تغییراتی که در اون انجام دادند در کارخانجات درویشی در غرب بندر عباس، این رو تبدیل کردند به یک ناو پشتیبانی. در واقع بزرگترین ناو ایران محسوب میشه و مأموریت کلیدی این ناو واقعا بایستی پشتیبانی تدارکاتی، سوخت رسانی و تسلیحاتی به ناوگروه های رزمی باشه که ایران برای مأموریت میفرسته به آبهای اطراف، یعنی به دریای عمان و دریای سرخ و همینطور خلیج عدن و به طور کلی شمال غرب اقیانوس هند. نیروی دریایی ارتش خودش رو نیروی راهبردی میدونه، یعنی نیروی دریایی آبهای آبی. مأموریتی که آیت الله خامنه ای برای این نیرو تعیین کرده و اگر واقع گرایانه به مسئله نگاه بکنیم، در حال حاضر واقعا توانایی های نیروی دریایی ارتش با این مأموریتی که برایش تعیین شده هم خوانی نداره. این ناوی را که ناو مکران هم که درست کردن برای همین کاره که بتونه مداومت بیشتری بده به حضور ناوها در دریا، بتونند به مدت بیشتری باشند و به کار خودشون ادامه بدن. برای اینکه یکی از دلایلش اینه که ایران واقعا هیچ جای پایی در هیچ کدام از کشورهای کرانه‌های ساحلی دریای سرخ نداره، در حالی که آمریکا، چین، فرانسه، ایتالیا، ترکیه و حتی روسیه پایگاه‌های مختلف در کشورهای دریای سرخ، کرانه دریای سرخ و شاخ آفریقا دارن، ایران تمام این دوستی که با این کشورها داشته بعد از مسئله اون سفارت عربستان در تهران، تمام این دوستی ها قطع شده، این کشورها روابط نظامی خودشون رو قطع کردن. بنابراین ایران مجبوری که یک چنین ناوی رو داشته باشه برای کمک به ناوگروه های خودش. در وهله اول اینها برای نمایش قدرت، چه از طرف آمریکا و چه از طرف جمهوری اسلامی و کارهایی که نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش داره انجام میده. ولی به باور من اینها درگیری به احتمال بسیار زیاد در این روزهای آینده خیلی کمه. تمام این کارهایی که آمریکا کرده برای اینکه نشون بده و به جمهوری اسلامی پیامی بفرسته، دست به کار غیر متعارفی نزنه و فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی هم مایل به درگیری باشه و موضع جمهوری اسلامی دفاعی است.
دیدگاه حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. من وحید پورستاد از اینکه تا به این لحظه همراه ما بودید تشکر و قدردانی می‌کنم.